واقعا بایستی که درود گفت و سلام کرد به این همه مجد و عظمت و شکوه و اقتدار. درود به همه اونهایی که اومدن از خونه خودشون بیرون شرکت کردن در این راه پیمایی عظیم و شگفت آفرین و امروز خوشحالن و افتخار میکنن به اینکه در جشن 40 سالگی انقلاب خودشون واقعا خوش درخشیدن. اهالی ایران زمین، شمایی که زیر سقف بلند کشور عزیز و اسلامیمون ایران هستید و نفس میکشید و روزگار میگذرونید، واقعا دست مریزاد بر شما. شمایی که اهالی کار و تلاش هستید، روزگارتون الهی که همیشه خوش باشه. بله، باز هم خدا قوت میگیم به همه شما عزیزان. انشالله که شاهد اوج و اقتدار و عزت و سربلندی و شکوه و عظمت نام بلند ایران و ایرانی باشیم. دوستان عزیز، از رادیو گفتگو همچنان با شما خوبان هستیم و دعوتتون میکنم شنونده برنامه بربال سخن باشید با موضوع ظرفیت تمدن انقلاب اسلامی.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم. چند محور از محورهای اساسی که انقلاب علیه اونا صورت گرفت، ولی اگر تداوم پیدا نکنه و تعمیق نشه، گرچه مراحل بسیار سختی رو از سر گذرونده و هیچ انقلاب و جنبش دینی شاید در تاریخ معاصر در قرون جدید به اندازه این انقلاب از موانع عبور نکرده و تا این حد جلو نیامده، اما در این حال یک انقلاب دینی هیچ وقت یک انقلاب تمام نیست، همواره به یک معنا ناتمامه تا لحظه‌ای که ما با ایدئال‌های 100% تفکر اسلامی فاصله ای داشته باشیم، موتور این انقلاب خاموش نباید بشه و اگر خاموش بشه باز هم یک انقلاب ناتمام خواهد بود. تمدن جدیدی که باید داره شروع میشه و باید هزینه‌ش رو بپردازیم خیلی سخت و آسون نیست. خیلی کارا باید بکنیم. باید دست بذاریم رو همین دو تا نقطه از جمله. یک، انسان آری، اما انسان پرستی نه. تکامل و کرامت انسان با حذف خدا نیست، با عبودیت خداونده. انسان در سایه خداوند کرامت پیدا میکنه، نه منهای خداوند. و وقتی میگید انسان، بله اصالت انسان، بله ما میگیم، ما به یک معنا میگیم اصالت انسان، تمامی عالم آمده برای رشد انسان، تربیت انسان، انسان خلیفت الله، به این معنا بله. اما انسان یه موجود دو بعدی است، یک بعدی نیست. بعد سافل و بعد عالی هر دو در انسان هست. تعلیم و تربیت یعنی دیدن هر دو بود و جهت دادن انسان به سوی تعالی. دنیا بله، اما دنیا پرستی نه. همونطور که اونجا گفتیم انسان آری، اما انسان پرستی نه، و انسان پرستی به مفهوم هوا پرستی. از این طرف هم اینجا هم گفته میشه دنیا آری، دنیا بسیار جدی و مهمه، اما دنیا پرستی مبنای یک تمدن نباید باشه. اینا دو تا نکته مهم بعد از اون نکته اول، اینا دو نکته بعدی است که تفاوت جوهری بین این دو تا تمدن ایجاد میکنه. من در این دو مورد فقط چند مثال بزنم عرضم ختم بکنم. در این مورد که انسان دو بعدی است، آموزه بزرگ تفکر و تمدن اسلامی برای بشریت این خواهد بود که بله هدف انسانه، اما انسان کیست؟ شما میگید آقا اصالت باید به انسان داد، میگیم بله اصالت به انسان بدید، هدف انسانه، اصلا هدف یه آفرینش از نظر ما انسانه، اما چیه انسان؟ غریزه و طبیعت انسان یا کرامت انسان؟ کرامت انسان رو چگونه معنا میکنید؟ کرامت انسان به چیست؟ اصلا منشأ کرامت کجاست؟ چجوری تئوریزه و توجیه میکنید کرامت انسان؟ چطور توضیح میدید؟ اگه انسان هم یه حیوان مادی است، کرامت چی؟ کدوم کرامت؟ اگر تونستی بگی کرامت زرافه، میتونی بگی کرامت انسان. به همان معنا. هر دو به یک معنا خواهد بود. در تفکر قرآنی میگن آقا انسان دو بعد داره، یه بعد ما میتونه به یه بعد دیگه‌مون ظلم کنه. یه بعد ما میتونه یه بعد دیگر ما رو اصلا فراموش کنه. ما خودمون میتونیم به خودمون خیانت بکنیم. اینا انسانشناسی قرآن ایناست، اینا باید بشه گزاره‌های مبنایی برای علوم انسانی. که شما وقتی تو روانشناسی، تو تعلیم تربیت، تو هر حوزه‌ای از انسانشناسی و علوم انسانی و علوم اجتماعی وارد میشید، تعریف پایه راجع به انسان باید اینا باشه. قرآن میفرماد تعبیری در تعبیر میکنه به ظلم انسان به خودش، میگه که هر خطایی که میکنی، حتی ظلم به دیگران، داری ظلم به خودت میکنی. یعنی چی ظلم انسان به خود؟ یعنی چی اومانیسم رو باید طوری بفهمی که با این گزاره‌ها قابل جمع باشه. اگر نیست کرامت انسان رو نمیتونی توجیه بکنی. قرآن میفهمد انسان میتونه خودش به خودش خیانت کنه. بله ما میگیم اتفاقا ما میخوایم تفکر قرآنی میخواد از ساحت انسان دفاع کنه و به همین دلیل میگه ای انسان تو خودت به خودت میتونی ظلم بکنی، نکن. به سایر انسان ها میتونی ظلم بکنی، نکن. به خودت میتونی خیانت بکنی، نکن. تو میتونی خودت رو فراموش کنی، خدا رو فراموش میکنی، خودت رو هم فراموش میکنی، نکن. اتفاقا اصالت انسان ایناست، این انسان گرایی درسته. قرآن میفرماد که شما حریم های مختلف دارید، هر انسان، اینا انسان شناسی اسلامی است، جزو مبانی تمدن جدیده. اینا رو باید با غرب و با دنیا و با خودمون درست شفاف بگیم، نهادی نکنیم، توی آموزش پرورش، تو دانشگاه ها، تو حوزه ها بحث بکنیم. ما یک بعد، یک حریم فطرت الهی انسانه، یک حریم هم، یک بعدی هم از ما بعد شهوت و غضب و خودخواهی های غریزی ماست که همه حیوانات هم دارن، ما هم داریم. میفرماد این بعدتون به اون بعدتون، بعد شهوتتون یا بعد غضب و خشونتتون به بعد ملکوتی و عقلانی شما تجاوز میکنه. شما وقتی میگی اومانیسم و اصالت انسان و کرامت انسان، به کدوم بعد توجه داری؟ انسان یه موجود دو بعدی و چند بعدی، چند لایه است. ولی ما میگیم اصالت انسان، تو هم میگی، تو میگی اصالت نفس انسان، نفسانیت انسان، غریزه، شهوت، خشونت. انبیا میگن اصالت فطرت و ملکوت انسان. دعوای نیست که شما انسان گرایید، ما ضد انسانی، که شما اسمتو بذاری اومانیست، اینا بشن حتما ضد اومانیست، و بعد بین خدا و انسان دعوا را بندازی، بگی عده اومانیستن، یه عده هم تئولوگن، الهیات و اهل خدا و الهیات. نخیر، انسان در سایه دو تا تفکر معنی میشه، تفکر تعریف ماتریالیستی از انسان یا تعریف الهی از انسان. اینه دعوا، سر دو تا تعریف از انسانه، نه که دعوا بین انسان و خدا، بین انسان پرستان و خدا پرستان است. اینجوری نباید وارد مسئله شد. فقط به عنوان نمونه که مفسرین هم اشاره کردن، آیات قرآن صریح در باب که اصالت انسان، ولی اصالت کدام بعد انسان؟ در قرآن کریم آیات متعددی وجود داره راجبی که انسان خودش به حریم الهی خودش تجاوز میکنه، خودش به حریم خودش، به حدود الهی تجاوز میکنه و این ظلم به خودش میکنه. شما میگید اصالت انسان، ما میگیم اصالت انسان. اصالت کدام انسان؟ اصالت انسان ظالم یا اصالت انسان مظلوم؟ من خودم به خودم دارم ظلم میکنم. قرآن میفرماد من یتعد حدود الله، کسانی که از حدود خداوند عبور میکنن و اونا رو زیر پا میگذارند، فقد ظلم نفسه، به خودش ستم کرده است. خب پس انسان میتونه ظالم خودش باشه. اینو باید تعریف کنی. حقوق بشر از اینجا شروع میشه. شما مگه نمیگی شما حقوق بشر و حقوق انسان، بعد میگی آقا فقط با سکولاریزم حقوق بشر قابل فهمه؟ میگیم آقا از همون مبدأ حقوق بشر و کرامت بشر بحث رو باید شروع کنیم. اولین حقوق و مهمترین حقوق بشری که پامال میشه، به دست خود اون بشر پامال میشه و او حق کرامت. چرا او حق رو نمیبینی؟ شما میگید انسان وحدت حقیقی بر انسان حاکم است، بله ما هم قبول داریم، یعنی که اینجا ظالم و مظلوم در حقیقت یکی است. اما آیات متعددی که در قرآن مثلا میفرماد، حالا آیاتی که آوردم خدمتتون چقدر چند تاشو عرض میکنم، میفرماد که ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند در هیچ موردی هرگز هیچ ستمی به هیچ انسانی نکرده و نخواهد کرد در دنیا و آخرت. بعد میگن خب پس کی داره به بشر ستم میکنه؟ یعنی ظلمی وجود نداره تو دنیا؟ چرا ظلم وجود داره؟ ظالمش خداوند نیست. کی ظالمه؟ میفرماد ولکن الناس انفسهم یظلمون، مردم بشریت خودش ظالمه. آیه 44 سوره یونس، آیه 70 سوره توبه، فما کان الله لیظلمهم، خداوند هرگز به کسی ستم نکرده و نخواهد کرد. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ظلم باز به خود بشر نسبت میده. ما ظلمهم الله، خداوند الله به اونها ستم نکرده است. ولکن انفسهم یظلمون، این تعابیر در قرآن مکرر تکرار میشه. پس از انسان، از حریم انسان میخوایم دفاع کنیم. دفاع از حریم انسان اول در برابر خود انسانه، در برابر تجاوزات خود انسانه. اینا فرقای جوهریه بین فرهنگ انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی و تمدن لیبرال سرمایه‌داری و تمدن مارکسیستی و فاشیستی. اینا نقاط شروعه. اختلاف از انسان شناسی، از معرفت شناسی شروع میشه. مقام خلافت اللهی انسان، خلیفت اللهی انسان رو قبول داری یا نداری؟ وقتی میگی اومانیزم، به بعد خلیفت اللهی انسان توجه و باور داری یا نداری؟ اگر نداری کدام کرامت انسان؟ اگر داری دیگه وقتی میخوای حقوق بشر رو اینا رو تعریف کنی، نباید حقوق بشر رو بر اساس اصالت دنیا و سکولاریزم و اصالت نفس و خودخواهی ها و اینا معنا کنی. نمیشه دیگه، نمیشه. یا آیاتی که میفرماد انسان خودش رو فراموش میکنه، میفرماد بله ما میگیم که انسان، اصالت انسان، منتها خودت شما ممکنه خودتون رو فراموش میکنید، خدا شما رو فراموش نمیکنه، شما خودتون رو فراموش میکنید. و بعد خیلی عجیبه این تعبیر، قرآن میفرماد خدا فراموشی نتیجهش خود فراموشی است. یعنی وقتی خدا رو حذف کردید از زندگی، قرآن میفرماد به ما میگه وقتی خدا رو از زندگیتون حذف میکنید، خودتون رو از زندگی حذف، انسان رو حذف کردید. پس اومانیسم و کرامت انسان، باز باید حقوق بشر وقتی حرف میزنی به این بودن باید توجه داشته باشی. آیاتی که میگه این یک رذیلت است که خودتون رو فراموش میکنید، مثلا میفرماد اتأمرون الناس بالبر، آیا با مردم حرفای خوب میزنید و تنسون انفسکم، خودتون رو یادتون میره میذارید کنار از دایره، خودتون مخاطب حرفا نیستید. یه وقت میفرماد که خدا، اگر خدا رو فراموش بکنید، کیفرتون اینه که انسان رو فراموش میکنید، خودتون رو فراموش میکنید. اولین انسان خودتونید، خودتون رو فراموش میکنید، بعدم بقیه انسانها رو فراموش میکنید. اینا یعنی قلم قرمز رو اومانیزم مادی. توی تفکر گفتن اگر میخواید انسان رو بیاد بیارید، خدا رو فراموش کنید، خدا رو حذف کن، انسان بشه محور و مرکز، این میشه حرمت انسان. این قرآن درست خلافش رو میفرما، میگه اگر خدا رو حذف کردی و فراموش کردی، انسان حذف میشه و فراموش. اول خود اون انسان خودش رو فراموش میکنه، بعدم بقیه آدما رو فراموش، دیگه براش کرامت انسان و حقوق بشر معنی نداره. لا تکونوا کالذین نسوا الله، لا تکونوا کالذین نسوا الله، مثل کسانی نباشید که الله را فراموش کردن، خداوند رو حذف کردن از محاسباتشون. فانساهم انفسهم، مجازاتش این بود که خداوند انسان را، خودشون رو از یاد خودشون برد. گفت شما خدا رو فراموش کردی، حذف کردی، حالا کیفر عملت دیگه که انسان رو حذف کن، خودت هم حذف کن. بعد میفرماد اولئک هم الفاسقون، یعنی اونایی که فسق و گناه، کسافتکاری محصول حذف، اول حذف خداست و بعد حذف انسانه. خدا و انسان، خدا و بشر، هر اگر فراموش شد هر دو با هم فراموش میشه. این میشه انسانگرایی اسلامی توحیدی. ببینید این تفاوت مهم دیگه بین او توجه به انسان و او میگه اگر میخوای انسان مرکز توجه باشه، خدا رو حذف کن. این میگه چی؟ این میفرماد اگر خدا رو حذف بکنی، انسان رو حذف کردی. اینا با هم حقیقت اصیل انسان رو یادت رفته، نه جسمشو، فطرتشو و اون مقام خلافتشو. آیاتی که میفرماد، قرآن صریح میفرماد انسان خودش به خودش خیانت میکنه. شما میگی اصالت انسان، خب اولین کسی که به کرامت و اصالت انسان خیانت میکنه خود انسانه، اگر توحید نباشه. آیات متعدده در این باب. این محور اول، محور دوم، محور آخر هم، محور دوم هم پس در این شد که انسان از اومانیزم و انسان و کرامت انسان وقتی حرف میزنید باید روشن باشه در ذیل تفکر توحیدی یا در ذیل تفکر سکولار، اینا دو دو نگاهه، این هم دو جهت گیری برای دو نوع تمدنه. و بعد آخر در باب نسبته که اشاره کردم، البته فقط یک دو تا مثال بزنم عرضم رو ختم بکنم، در باب رابطه اصالت دادن به دنیا و سکولاریزم است با حقوق بشر. گفتن شما در تفکر الهی دینی مربوط به سنت مذهبی و اینا همه جا صحبت فقط خدا خدا خدا، عالم رو معنوی تعریف کردن نتیجهش یه که حقوق مادی مردم فراموش میشه، پیشرفت مادی فراموش میشه، میره به حاشیه. وقتی هی گفتی خدا و معنویت و آخرت و فلان، دیگه به فکر بهداشت و مسکن و قضا و گرفتاری و آموزش پرورش و اینا نیستی، عقب میمونی. این دیدگاه در اروپای مسیحی فئودالی به وجود آمد، اینو تأمین دادن به کل ادیان و به این قضیه توجه نکردن که اسلام، تعالیم اسلام و به خصوص مکتب اهل بیت اینطوره که اصلا ماده و معنا رو از هم تفکیک نمیکنه و نکرده. از اون طرف بزرگترین هشدارها در مورد دنیا و پرهیز از دنیا در فرهنگ اسلامی و قرآنی داده شد. هیچ کس نمیتونه بگه اسلام فرهنگش دنیا مداره، اما هیچ کس هم نمیتونه بگه اسلام تمدن ساز نیست. چطور میشه دنیادار دنیا مدار نبود ولی دنیادار بود؟ دنیاداری منهای دنیا مداری، یک شاهکار بزرگ تعلیم اسلامی است که قدرت تمدن سازی دینی ایجاد میکنه. اینا میگن تمدن سازی با دینداری نمیشه، تمدن نمیتونی تشکیل بدی الا سکولار، از حقوق بشر نمیتونی حرف بزنی الا اینکه اصالتو بده به دنیا و به همین لذائذ دنیوی. اینم درست نقطه اختلاف اساسی ما با تفکر و فرهنگ سرمایه‌داری غربه. الان دعوا بین ما اینا فقط سر نفت نیست، سر نفت نیست دعوا، فکر نکنید فقط سر نفته، دعوا در درجه اول ایدئولوژیکه. در تفکر اینا مدام از دنیا، از جسم انسان، از طبیعت تجلیل میشه. میدونید حتی تو مجسمه سازی تفاوت میگن بین مجسمه سازی دوران رنسانس با دوران مسیحیت اینه که در مجسمه هایی که از میساختن در دوران کلیسا تمام بدنها پوشیده است، لباس های گشاد، بدن زنان و مردان دیده نمیشه. به اصطلاح میخواد توجه بده بیشتر به مسائل معنوی و روحانی و اینا، نه به جسمانیت بشر. درست در نقطه مقابلش فرهنگ و هنر رنسانس و مجسمه سازی حتی در کلیسا، یعنی حتی مجسمه خود مسیح و مریم، یه مرتبه مجسمه ها برهنه میشن، لباس دیگه ندارن یا لباس های چسبان دارن، بدن باید دیده بشه. یعنی میگه آقا دوران روحانیت گذشت، از این بعد دوران جسمانیته. اصلا شما اگر یه وقتی یکی از این بزرگان فیلسوفان هنر در غرب اینو بررسی کرده، عکساشو مجسمه ها هم آورده، من یه وقتی میدیدم میگفت ببینید عیسی بر صلیب در دوره چیز، خب هم نقاشی شده هم مجسمه‌شو ساختن در دوران قرون وسطا، بدن برهنه عیسی به چشم نمیاد، بیشتر چهره مسیح به چشم میاد و این چهره خوشگل نیست، زیباست. فرقی بین خوشگل و زیبا دیگه، خوشگل بیشتر به جنبه های غریزی و شهوی کار داره، زیبا نه، یک جنبه معنوی و روحانی داره. میگه مسیح، شما مجسمه ها و نقاشی های مسیح رو در اون دوران چهره زیباست، منوره رو صلیب و بدنش هم دیده نمیشه، بدن پوشیده است، بدن جوری چی میشه که کسی جزئیات بدن رو نمیبینه. مریم هم همینطور، حضرت مریم هم همینطور. اما نقاشی های از دوران میکل آنجو کیو کیونا به بعد، به خصوص تو دوره قرن 16 17 18 میلادی، ببین مجسمه ها و نقاشی ها چطوره. حتی حضرت مسیح سلام الله علیه معذرت میخوام پایین تنه حضرت مسیح رو کامل نشون بده، بدن حضرت مریم رو نیمه اوریان نشون بده، اصلا خود مسیح و مریم هم عوض میشه به مرتبه. توجه به جسمانیت به جای توجه به بعد روحانیت، هنر جهتش عوض میشه، میاد به سمت بیشتر لذائذ جسمانی و شهوی و مادی تا تأمل روحانی. اون افراط و این تفریط هر دو هست، افراط کلیسا و تفریط دوره ضد کلیسا. این تضاد بین ماده و معنا، بین جسم و روح، تفکیک بین اینا، یه عده جسمانی هن، یه عده روحانی هن، یک زمانهای اینجوری هن، یک زمانهای اونجوری هن، و نمیشه هم تمدن ساخت هم معنوی بود. نمیتونید شما هم به انسان توجه کنید هم به خدا توجه کنید. چرا میشه؟ انسان در ذیل خدا، انسان در عرض خدا، بله نمیشه به هم توجه کرد، اما انسان در سایه خدا چرا؟ به عنوان خلیفت الله. ببینید تجلیل‌های عجیب از دنیا و اینکه آقا چقدر رمان نوشتن، چقدر شعر، ادبیات توی دوره اخیر، چقدر فیلم در این باب ساخته شده که آقا تنها یک چیز توی دنیا واقعی است، تجربه حسی شخصی تو و لذت نفسانی تو از زندگی، همین مهمه، بقیه همه بازیه. حتی مذهبم دیگه با مذهب مبارزه نمی‌کنیم. اگر به ما لذت می‌دهد، منافع منو تأمین می‌کنه، من تا همون حد مذهبی هم هست، حاضرم باشم. از اون لحظه که برای من تکلیف میخواد مذهب تعیین کنه، فقط از حقوق من نمیگه، اگر از حقوق من گفت من مذهبیم، اگر از تکلیف گفت دیگه من مذهبی نیستم. یعنی با مذهبم تاجرانه و خودمحورانه و نفسانی برخورد کردن. اصل مسئله در باب ای که ما چگونه تمدن اسلامی، این گفتمان جدید، سکولاریست نباشد، اومانیست به مفهوم غربی نباشد، اما به حقوق بشر، به کرامت بشر، به نظم، تمدن، علم، تمدن سازی اهتمام داشته باشه، اینه. همه چی برمیگرده به خود آدما، نه به بیرون، به تعلیم و تربیت. یعنی به این که عرض کردم به شما مربوطه، به معلم مربوطه، اینه. ما در فرهنگ اسلامی هیچ اهانتی به عالم طبیعت نداریم. عالم طبیعت آیات الهی است. هیچ جا در آیات و روایات ما به خود قدرت و ثروت اهانت نشده. هرگز قدرت و ثروت خیره، نعمت خداست، ظهور الهی است. در هیچ آیه و روایتی به علم و از جمله علوم تجربی هیچ نوع اهانتی نشده، بلکه دعوت شده. اینا جزء کمالات الهی دانسته شده. خب وقتی ثروت، قدرت و علم و حقوق بشر، این چهارتا مبنای تمدن، ادعاشون اینه دیگه، این چهارتا مبنای تمدنه، هر چهارتا اینا در تعالیم اسلامی مقدسه، منتها در ذیل توحید، نه با نفی توحید، در ذیل اعتقاد به آخرت و ابدیت، نه با نفی اینها، توأم با اخلاق و عدالت، نه منهای اخلاق و عدالت. اینه دعوا. اونی که از اسلام خواسته اینه که اینجا رو هدف نگیر، اینجا موهوم مجازی است، تو بازی وارد این بازی نشو، بر بازی مسلط باش، اداره کن این بازی رو، تو این بازی اداره نشو، مدیریت بکن، مدیریت نشو. این که حرمت انسان اینجا که بیشتر رعایت بشه، که اینکه کرامت انسان بیشتره تو اون حرفی که شما میزنید. که اونو که خواستن اینه، قرآن فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا برای هیچ کس دو تا قلب تو سینش نگذاشت. یعنی شما دو دله نمیتونید زندگی کنید. گفتن تمدن بسازید اما یک دله، دو دله نه، یک کم سهم این، یک کم سهم او، یک کم این، فرمود اینجوری نباشد. یک دله عمل بکنید، تو قلب شما، تو سینه شما یک قلبه. قرآن میفرماد انسان ها یک قلب بیشتر ندارید. او قلبتون کجاست؟ هدف اصلی کجاست؟ پیامبر فرمود دل سپردن همزمان به دنیا و آخرت در عرض هم محال است. نگفت دنیا بده، گفت دل سپردن به دنیا بده. ای که بگیم من هم متدینم هم دنیا، هر دو با هم در عرض هم، اینم فرمودن نمیشه. فرمودن اینا مثل دوتا هوو هم، همدیگر نمیتونن تحمل کنن و ببینن. در روایت فرمود که امیرالمومنین فرمودن ان الدنیا والآخره عدوانه، متفاوتانه. دنیا و آخرت، یعنی هم عشق دنیا، اصالت دادن به دنیا، هم آخرت، هر دو با هم، اینا دو تا دشمن غیر قابل جمعن و سبیلان مختلفان. اگر تمدن سکولاریستی است بر اساس اصالت دنیاست، مسیرت این طرفه. اگر بر اساس خداپرستی و آخرت و کمال انسان، مسیرت اون طرفه. فرمود اینا سبیلان مختلفان، دو تا راه مختلفه. این سبیلان مختلفان دعوای ما با غربه. ما که نه، یعنی منظورم دعوای ایدئولوژی انقلاب اسلامی است با گفتمان غرب. فرمودن فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و آداها. اون فرهنگ و تمدنی که بر اساس عشق دنیا و مظاهر دنیوی فقط بنا بشود و ولایت دنیا رو بپذیرد، این حتما پشت به آخرت حرکت میکنه، چون دنیایی بر آخرت ایور، دنیا پرستی و آخرت پرستی، رو به این که میری حتما پشت به او بود داری حرکت میکنه. این رو پشت رو بودن انسان که یک تمدن رو فاسد میکنه یا صالح میکنه، نه خود دنیا و آخرت که هر دو مخلوق الهی است. فرمودن لذت دنیوی در تمدن اسلامی، بله لذت دنیوی بله، اما محدود در جهت کمالات الهیش. مراقب عوارضش باید بود. فرمودن محبت الهی ام الطهارات است، اکسیر اصلی سعادت او، باید عقربه اصلی تمدنتون باید به سمت خداوند باشه. لذت دنیوی بله، اما پلیدی در پلیدی دنیوی نه. فرمودن که مثل کسی باشید در دنیا که در دلباختگان در دنیا کسانی هستند که انما مثل صاحب دنیا که مثلش ماشی فی الماء، هل یستطیع ان یمشی فی الماء الا ابتلت قدماه، کسی که داره تو آب را میره میتونه تو آب بره و پاش تر نشه؟ شما نمیتونی، میفرمان نمیتونی وارد گفتمان اصالت دنیا بشی اما خیس نشی، دنیوی نباشی. این معنیش نیست که برو دو غارا بنشین، نه. فرمودن انما مثلی و مثل الدنیا که مثل راکب مر للقیلوله فی ظل شجره فی یوم سیف ثم راح و ترکها. همین پیغمبر میگه که رابطه من با دنیا اینطوره که مثل مسافری که یک کسته شده، یک سایه بین راه میبینه، میاد زیر سایه یه چرتی میزنه در یک هوای گرم، بعد که یک کمی نفس تازه کرد حرکت میکنه و رها میکنه میره دیگه، زیر او درخت وسط بیابون اتراق نمیکنم که همونجا بمانم. فرمودن به دنیا اینجوری نگاه بکنید برای که وابستگی نباشه، اما تمدن سازی باید بکنید.
و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ظرفیت تمدن انقلاب اسلامی رو از زبان استاد رحیم‌پور ازغدی در قالب برنامه بر بال سخن تقدیم شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی کردیم از رادیو گفتگو. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بار دیگه دست مریضات میگیم، خدا قوت میگیم به یکایی که شما هموطنان عزیز جان. آفرین به همه شما ایران و ایرانیان، بزرگ و کوچیک، معلم و محصل، مادر و دختر، پدر و پسر، رفیق و شفیق، دوست با وفا، دارا و ندار، همه و همه که شاهد حضور پربار و مؤثر شما در این راه پیمایی عظیم و شگفتانگیز 22 بهمن ماه 1397 هجری خورشیدی بودیم. درود و آفرین بی پایان به همه شما هموطنان عزیز جان، از شهری روستایی گرفته تا عشایری ها، قشقایی ها، کردا، ترکا، لورها، فارس ها و تات ها و بختیاری ها و بلوچ ها، همه و همه، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرحبا به همه تون. الهی که همیشه روسفید باشید. We'll be right back. شما امروز واقعا کاری کردید کارستان و دل همه اجانب و بیگانگان رو به ویژه امریکایی ها رو به لرزه در آوردید و امروز ثابت کردید